سلام عصرتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با شما خواهیم بود. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان وارد قطر شده و با طالبان مذاکره خواهد کرد. در این میان شورای عالی صلح افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده که باید مذاکرات صلح برابری افغان‌ها پیش برده شود. همین موضوعات در صدر مطالب خبری ما و در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که وزیر خارجه آمریکا با دوحه پایتخت قطر رسیده تا با وزرای خارجه کشورهایی که به گروه دوستان سوریه معروفند دیدار کند. و مقامات امنیتی میگویند دست کم 9 تن در حملات جداگانه بالای ماموران پلیس در شهرک‌های شمالی عراق امروز کشته شدند. خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان با جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. رئیس شورای عالی صلح افغانستان تاکید دارد که باید فیصله نهایی گفتگوهای صلح در داخل افغانستان صورت گیرد. 6 دکتر یک کلینیک صحی در منطقه پشان شهر چاریکار ولایت پروان پس از خوردن آیس کریم مسموم شدند و استرالیا تعهد کرده که کمک های مالی اش را به افغانستان در سالهای آینده گسترش می دهد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان تاکید کرده که باید فیصله نهایی گفتگوهای صلح در داخل افغانستان صورت گیرد. صلاح الدین ربانی این مطلب را در محفلی که به مناسبت یادبود از سالگرد کشته شدن ارسلان رحمانی، یک عضو ازبق این شورا در کابل دایر شده بود، بیان کرد.
باید هر گونه تصمیم گیری نهایی در داخل کشور و توسط خود افغان‌ها صورت بگیرد. تجربه های قبلی نشان داده است که هر گونه تصمیم گیری در مورد آینده افغانستان توسط دیگران و در خارج از کشور به صلح عادلانه و ثبات پایدار نرسیده و در نهایت به بن‌بست مواجه شده است.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که سه‌شنبه گذشته دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر بدون حضور داشت نمایندگان حکومت افغانستان گشایش یافت. مسئولیت پیشبرد مرکز تعلیم و تربیت پلیس امروز از نیروهای خارجی به حکومت افغانستان سپرده شد. مشوق احمد سیلاب، قمندان عمومی این مرکز، در محفلی که به این مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت که آنها تلاش میکنند تا بعد از این به گونه درست کارها را در این مرکز به پیش ببرند. به گفته آقای سیلاب، همکنون در سراسر کشور 13 مرکز تربیت و تعلیم پلیس وجود دارد که از این میان مسئولیت 10 آن به نیروهای افغان داده شده است. 6 دکتر یک کلینیک صحی در منطقه پشان شهر چاریکار ولایت پروان پس از خوردن آیس کریم مسموم شدند. شاغا، یک نماینده مردم پشان، به رادیو آزادی گفت که در ارتباط به این قضیه دو فردی که آیس کریم را به این دکتران آورده بودند از سوی آنها گرفتار شدند. تا حالا روشن نشده که آیا در عقب این کار مخالفان دست دارند یا نه. قاسم سعیدی، رئیس ساعت عامه ولایت پروان، این رویداد را تایید کرده است و میگوید که تلاش میکنند تا مشترکاً با نهادهای امنیتی جلوی همچون رویدادها را در این ولایت بگیرند. ایساف میگوید که یک سرباز آنها امروز در افغانستان کشته شد. در اعلامیه ایساف آمده است که این سرباز در یک حمله مخالفان در جنوب این کشور کشته شده است. اعلامیه در مورد هویت سرباز و محل دقیق این رویداد چیزی نگفته است. و استرالیا تعهد کرده که کمک‌های مالی اش را به افغانستان در سال‌های 2015 و 2016 به 250 میلیون دلار افزایش می‌دهد. در یک اعلامیه مطبوعاتی وزارت مالیه آمده است که این تعهد پس از دیدار و ملاقات حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه با شماری از مقامات استرالیایی صورت گرفته است. اخیراً حضرت عمر زاخیلوال به هدف گفتگو با مقامات بلند رتبه استرالیایی به آن کشور سفر کرده بود. هدف از این سفر بحث و گفتگو در مورد مشارکت و کمک‌های متوسط و درازمدت استرالیا برای افغانستان، آمادگی و تدابیر برای جلسه مقامات بلند رتبه دو کشور و تقویت همکاری های دو جانبه بین افغانستان و استرالیا بود. یک دنیا تشکر از توجهتان. اکنون خبرهای جهان با امید مرزبان.
سلام و عصر بخیر. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری به دوحه مرکز قطر رسیده است تا با وزیران خارجه کشورهایی که به گروه دوستان سوریه معروفند دیدار کند. در این نشست بالای نکته بحث می شود که چگونه می شود شورشیان را مسلح ساخت که بر ضد رژیم سوریه می جنگند. وزیران خارجه بریتانیا، مصر، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، اردن، عربستان سعودی و ترکیه هم در این اجلاس حضور دارند. ایالات متحده آمریکا هفته گذشته گفت که واشنگتن شواهد موثقی دارد که بر اساس آن رژیم بشار الاسد علیه شورشیان روسیه از
علیه شورشیان سوریه از سلاح‌های کیمیایی استفاده کرده است. واشنگتن همچنان گفت که حاضر است به شورشیان سوریه سلاح بدهد. اتحادیه اروپا نیز محدودیت‌های وضع شده بالای انتقال سلاح به مخالفان رژیم سوریه را از بین برد. شورشیان مخالف رژیم سوریه اخیراً در جنگ بر ضد نیروهای دولتی عقب نشینی کردند. نیروهای دولتی سوریه از حمایت روسیه، ایران و گروه حزب الله برخوردارند. مقامات هندی میگویند تلاش‌هایشان را برای نجات هزاران تن شدت بخشیدند که در نتیجه سیلاب و لغزش زمین در مناطق شمال شرقی این کشور گیر ماندند. وزارت داخله هند امروز گفت حدود 33,000 تن تا به حال از ایالت هیماچال پردیش بیرون کشیده شدند. هزاران تن از نظامیان هندی و هلیکوپترهای قوای هوایی این کشور در عملیات نجات سهم دارند. سوشی کومار شینید وزیر داخله هند امروز در یک کنفرانس خبری گفت
30,000 ٹوٹل ہو سکتے ہیں لیکن اور بھی
دست کم 30,000 تن گیر مانده اند و ما تلاش میکنیم به زودی ممکن تعداد بیشتر افراد را نجات دهیم. با وجود هوای خراب، قوای هوایی، اردو، نیروهای اداره ملی پاسخ بر رویدادهای طبیعی و پلیس سرحدی هند و تبت عملیات نجات را رهبری و اجرا میکنند. عملیات جریان دارد و نیروها مانند زمان جنگ به وظیفه گماشته شدند. مقامات گفتند بارندگی های موسمی پیش از وقت سبب سیلاب شدید و لغزش زمین شده که در نتیجه حداقل 560 نفر از بین رفته و ده ها هزار تن دیگر مفقودند. تعداد زیادی از ساختمان ها ویران شده و آب ده ها پل و سرک را تخریب کرده است. در 6 سال گذشته این شدیدترین بارندگی در این منطقه است. صدر اعظم هند منموهن سینگ وعده کرده که 170 میلیون دلار را برای فراهم سازی کمک های بشری به آسیب دیدگان مصرف خواهد کرد. پلیس پاکستان میگوید فردی در شهرک نوشیره واقع در شمال غرب این کشور بالای یک هنرپیشه جوان تیزاب پاشیده و او را زخمی ساخته است. مقامات گفتند بشرا این بانوی هنرپیشه که 18 سال عمر دارد اوایل امروز در خانهش هدف حمله قرار گرفت. خانواده بشرا در رابطه با این قضیه بر علیه شوکت خان تهیه کننده یک درامه تلویزیونی به پلیس شکایت کرده است. بهروز خان یک افسر پلیس محلی به رادیو مشال گفت پلیس دستور بازداشت شوکت خان را صادر کرده است. او درباره چگونگی رویداد گفت نامش بشرا است. او یک بازیگر درامه های تلویزیونی و روی استیج است. اعضای خانوادهش میگویند آنها خواب بودند که شوکت تهیه کننده یک درامه بر روی بشرا تیزاب پاش داد. حادثه ساعت 3 شب رخ داد. شوکت از دره سوات است. آنها میگویند بشرا در یک درامه شوکت نقش بازی میکرد و در بدل خواستار پول بود. در مقابل شوکت بالای وی حمله کرده است. همین دلیل است که خانواده بشرا را میکند. خانواده بشرا میگوید خان از بالای دیوار وارد خانه آنها شده و روی این دختر جوان تیزاب پاشیده و سپس فرار کرده است. دکترانی که بشرا را در یک شفاخانه پشاور تداوی میکنند گفتند روی رو و شانه های این هنرپیشه دچار سوختگی شده است اما وضعیت صحیش باثبات است. و مقامات امنیتی میگویند دست کم 9 تن در حملات جداگانه بالای ماموران پلیس در شهرک های شمالی عراق امروز کشته شدند. مرگبارترین این حملات در حاشیه شمالی شهر موصول هنگام رخ داد که یک انتحار کننده بم کارگزاری شده در موتر خود را در نزدیک یک گزمه پلیس منفجر ساخت. همچنان در شهرک توزخورمات و مردان مسلح سوار بر موترسایکل بالای ماموران پلیس که از وظیفه رخصت شده بودند یورش بردند. در این حمله 3 افسر پلیس کشته شدند. یک گروه دیگر مردان مسلح بالای یک پسته پلیس در شهرک سمرا حمله ور شده و 2 مامور پلیس را کشتند. در این حمله 1 افسر پلیس زخمی شد. پایان سرویس خبری این ساعت. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 37 و پایینترین آن 15، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 41 و پایینترین آن 22، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 44 و پایینترین آن 28، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 46 و پایینترین آن 27، آسمان نیمه ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 44 و پایینترین آن 24، آسمان آفتابی.
باز هم خوش آمدین. ساعت 5:10 به وقت کابل شد. تشکر از امروحیتان تا هی لحظاتو. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان وارد قطر شده و با طالبان مذاکره خواهد کرد. مقامات افغان میگویند در جریان سفر وزیر خارجه ایالات متحده به قطر در خصوص فراهم کردن زمینه برای گفتگوهای صلح بحث خواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده که باید مذاکرات صلح بر رهبری افغانها پیش برده شود.
باید هر گونه تصمیم گیری نهایی در داخل کشور با توسط خود افغانها صورت بگیرد.
مسئولیت مرکز تعلیم و تربیه پلیس ملی در شهر کابل امروز از نیروهای بین المللی به وزارت داخله افغانستان سپرده شد. باز هم شکایت از غیرحاضری نماینده های مجلس در ولسی جرگه. امروز همین موضوع به بحث گرفته شد.
تعدادش مصروف کارهای شخصی شان است، مصروف کارهای تجارتی است.
اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا میگوید که با کمک های اقتصادیش با افغانستان ادامه می دهد. در ادامه این برنامه از همکاری های نظامی امریکا و اردن و همچنان متهم شدن یک کارمند سازمان اطلاعات امریکا به چند مورد با جزئیات خواهید شنید. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان امروز به قطر رفت تا با طالبان در مورد صلح صحبت کند. همزمان با سفر جیمز دابنز، جان کری وزیر خارجه امریکا هم به دوحه رسیده، اما نه برای صحبت با طالبان بلکه برای شرکت در کنفرانس کشورهای دوست سوریه. سفر نماینده خاص امریکا به قطر در حال صورت می‌گیرد که طالبان به خاطر پایین آوردن بیرقشان از بالای دفتر آنها در دوحه و همچنان دور شدن نام امارات اسلامی از دروازه دفتر آنها خشمگین شدند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات آمریکایی میگویند نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان جیمز دابنز روز شنبه به قطر رسید. او که چند روز بعد از گشایش دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر به اینجا سفر میکند، مسئولیت مذاکره با طالبان افغان را به عهده دارد. هرچند جیمز دابنز جز هیئت وزیر خارجه این کشور جان کری نمیباشد، اما در ملاقات های وی با مقامات قطری سهم دارد. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات آمریکایی می‌نویسد که گفتند تا حال تاریخ مشخصی برای ملاقات آقای دابنز با نمایندگان طالبان در قطر تعیین نشده است. هرچند وزیر خارجه آمریکا جان کری هم در قطر میباشد، اما مقامات آمریکایی اظهار می‌دارند که او کدام پلانی برای ملاقات با طالبان ندارد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که قرار است تا ختم سال جاری 60,000 عسکر آمریکایی را از افغانستان خارج نماید، از مذاکرات با طالبان پشتیبانی می‌کند. بنوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، باز شدن دفتر طالبان در هفته گذشته در قطر همچون بهترین فرصت برای تامین صلح در افغانستان سر و صدا بلند کرد. اما واکنش‌ها به آن، از جمله اعتراض به خاطر دادن نام امارت اسلامی افغانستان به این دفتر و بلند شدن بیرق سفید خود طالبان، سبب شد که مقامات قطری هم بیرق و هم نام امارت اسلامی را از این دفتر دور کنند. این عمل یک تعداد طالبان را خشمگین ساخته و سخنگوی آنها در قطر شاهین سهیل میگوید این اقدام از آغاز کار پروسه صلح را تضعیف میکند. به گفته او این عمل برای مردم افغانستان و جامعه بین المللی خوب نیست. به گفته سهیل بحثهای داخلی بین طالبان در این مورد جریان دارد و تا حال تصمیم گرفته نشده است که آنها چی اقدام میکنند. علاوه بر آن آقای سهیل میگوید تا حال به طالبان در مورد مذاکرات با نماینده خاص آمریکا جیمز دابنز هم معلومات داده نشده است. اما سهیل تاکید کرد که همه باید برای نجات این پروسه تلاش کنند. به این پروسه باید فرصت داده شود و نمیتوان تمام مشکلات را در یک روز حل نمود. به گفته سهیل این مسائل فرعی و غیر مهم میباشند و اگر این موضوعات پروسه صلح را منحرف بسازند برای او هم تعجب آور خواهد بود. سهیل در صحبت تلفنی با خبرگزاری اسوسییتد پرس با آتش‌بس هم اشاره کرده و گفته است تمام این مسائل باید در اجندای مذاکرات شامل شوند. و افزوده است بله آتش‌بس باید حاکم شود، ولی در آغاز باید در مورد اینکه چگونه میتوان آتش‌بس را نافذ کرد مذاکره صورت بگیرد. و میافزاید این موضوع و مشکلات دیگر از جمله حضور قوای خارجی بعد از سال 2014 در افغانستان، نگرانی های مردم این کشور و نگرانی زنان افغان می توانند همه در اجندا گنجانیده شوند. اما سخنگوی طالبان هشدار داد که تمام طرف ها باید از اعتراضات و انتقادات دست بکشند. با گفته او چگونه میتوان به همه این اهداف نائل شد در حالی که از همان روز اول اعتراضات بلند شده است؟
گزارش بود در مورد سفر نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان به قطر و مذاکرات وی با طالبان که انتظار می رود به زودی آغاز شود. در این میان شورای عالی صلح افغانستان گفته در جریان سفر وزیر خارجه امریکا به قطر در خصوص فراهم کردن زمینه برای گفتگوهای صلح بحث خواهد شد. به گفته رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، این گفتگوها بیشتر به مناسبات امریکا و طالبان متمرکز خواهد بود و موضوع افغانستان به گونه‌ای مستقیم شامل آن نیست. بر اساس گزارش ها در حال حاضر وزیر خارجه امریکا و نماینده این کشور برای افغانستان و پاکستان در قطر به سر می‌برند. سید فتح محمد بها در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
سفر دو مقام ارشد ایالات متحده به قطر در حال صورت می‌گیرد که 4 روز پیش دفتر طالبان در دوحه مرکز این کشور گشایش یافت. شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید در جریان این سفر در رابطه با مناسبات آمریکا و طالبان بحث می‌گردد و موضوع افغانستان مستقیماً شامل این بحث‌ها نیست. معصوم استانکزای رئیس دارالانشای این شورا به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت هر تلاش و گفتگوها در مورد روند صلح افغانستان بدون حضور دولت و شورای عالی صلح این کشور به نتیجه خواهد بود.
رفتن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به قطر یک جزء از کارهای خودشان هستند. کدام مذاکرات مستقیم دیگه‌ای که صورت می‌گیرند درباره افغانستان نخواهد بودند. هر مذاکره یا هر بحثی که صورت می‌گیره به خاطر از این خواهد بودند که یک زمینه سازی برای از این مذاکرات صورت بگیرند. اما این هم باید مشخص شود و واضح شود که برای مذاکرات مخالفین هم باید درک بکنند که جانب اصلی مذاکره دولت افغانستان است، شورای عالی صلح است و مردم افغانستان است و بدون از او هر مذاکره هر معامله به جایی نمی‌رسد.
گزارش ها می رسانند که جان کری وزیر خارجه آمریکا و جیمز دوبینز نماینده خاص آن کشور برای افغانستان و پاکستان به هدف گفتگو با مقام های قطری به روز شنبه وارد دوحه شدند. هرچند گفته شده گفتگو با طالبان شامل آجندای سفر آقای کری به قطر نیست، اما به اساس گزارش ها جیمز دوبینز ریاست مذاکرات هیئت آمریکایی با نماینده های طالبان را در دوحه به عهده دارد. موضوع گشایش دفتر طالبان در قطر شامل بحث های جلسه عمومی روز شنبه ولسی جرگه افغانستان نیز بود. برخی از وکیلان تاکید نمودند تا زمانی که طالبان سلاح‌هایشان را بر زمین نگذاشته و قانون اساسی افغانستان را نپذیرند، حکومت افغانستان نباید با آنان مذاکره نماید. از سوی هم برخی از تحلیلگران امور سیاسی به این باورند که در جریان سفر مقام های آمریکایی به قطر بیشتر روی اعتماد سازی میان آمریکا و طالبان بحث میگردد. وحید مجده یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که خواست اساسی نماینده های طالبان رهایی 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو خواهد بود.
این اعتماد سازی شامل تبادل اسرا است. اما 5 نفر باید آزاد شوند و به قطر انتقال داده شوند و همچنان که سرباز آمریکایی که سال 2009 در طالب اسیر است این باید آزاد شود و از اینجا آغاز میشه این مذاکرات. بعد از اون البته موضوعات دیگه که مطرح است با تدریج از روی مسائل ساده تر میان دو کشور آغاز خواهد شد که عبارت از موضوعات تکنیکی است بیشتر. اما مشکل بزرگ در این رابطه ای است که طالبان از آمریکا خواهان خروج کامل نیروهایشان هستند.
پیش از این مقام های افغان تاکید داشتند تا زمانی که طالبان آماده گفتگو با حکومت افغانستان نگردند دفتر قطر باز نخواهد شد. اما به روز سه‌شنبه گذشته این دفتر بدون حضور نماینده های حکومت افغانستان با لوحه امارت اسلامی و بیرق سفید رنگ طالبان گشایش یافت. این کار خشم حکومت افغانستان را برانگیخت و گفتگوها روی نهایی سازی توافقنامه امنیتی با آمریکا را نیز به حالت تعلیق درآورد.
سید فتح محمد بها از اظهارات تازه مقامات افغان در کابل گزارش میداد. به گفته اعضای شورای عالی صلح در جریان سفر وزیر خارجه آمریکا بر قطر در خصوص فراهم کردن زمینه برای گفتگوهای صلح بحث خواهد شد. در حال حاضر جیمز دوبینز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در قطر به سر می برد و انتظار می رود او گفتگوهایش را با طالبان در مورد صلح آغاز کند. در این میان باز هم شورای عالی صلح افغانستان عکس العمل نشان داده و می گوید هر گونه تصمیم نهایی مذاکرات صلح باید بر رهبری افغان ها و در داخل کشور انجام شود. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان این موضوع را امروز در نشست ابراز کرد که به مناسبت یادبود از سالروز کشته شدن ارسلان رحمانی یک عضو پیشین امین شورا برگزار شده بود. در این حال قطب الدین علال یک عضو حزب اسلامی افغانستان گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر را گام مهم خوانده و میگوید طالبان هم باید در گفتگوهای صلح از خود نرمش نشان دهند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
با آنکه دفتر طالبان برای گفتگوهای صلح در دوحه ایجاد شده است، اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید که باید هر گونه تصمیم نهایی در این خصوص در داخل کشور گرفته شود. صلاح الدین ربانی رئیس این شورا به روز شنبه در مراسم یادبود از سالروز کشته شدن ارسلان رحمانی یک عضو پیشین این شورا گفت که مذاکرات صلح با طالبان باید به رهبری افغان ها انجام شود.
باید هر گونه تصمیم گیری نهایی در داخل کشور با توسط خود افغان ها صورت بگیرد. تجربه های قبلی نشان داده است که هر گونه تصمیم گیری در مورد آینده افغانستان توسط دیگران و در خارج از کشور به صلح عادلانه و ثبات پایدار نرسیده و در نهایت به بنبست مواجه شده است.
از سوی دیگر آقای ربانی از افتتاح دفتر طالبان در قطر استقبال کرد، اما گفت که در ارتباط به ایجاد این دفتر خواسته های شورای عالی صلح افغانستان در نظر گرفته نشده است و می گوید که دفتر سیاسی طالبان در دوحه به هدف گفتگوهای صلح ایجاد شد، اما به گفته او همزمان با افتتاح آن طالبان از تداوم جنگ در افغانستان سخن زدند. دفتر طالبان سه شنبه هفته گذشته در قطر بدون حضور داشت نماینده های حکومت افغانستان افتتاح شد. شورای عالی صلح افغانستان در همان روز نخست حمایتش را از افتتاح این دفتر اعلام کرد، اما بلند شدن بیرق امارات اسلامی در این دفتر خشم حکومت افغانستان و این شورا را برانگیخت. این مسئله سبب شد که حکومت افغانستان به رسم اعتراض گفتگوها در خصوص قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. در این حال حزب اسلامی افغانستان افتتاح دفتر طالبان در قطر را یک گام مهم تلقی کرده و میگوید که طالبان هم باید در گفتگوهای صلح از خود انعطاف پذیری نشان دهند. قطب الدین هلال یک عضو این است.
دو روز قبل دفتر طالبان در قطر افتتاح شد. اینجا ما باید به عنوان یک گام خوب تلقی کنیم. یک آدرس بسیار خوب پیدا شد. تا حالا اگر کسی پرسان میکرد که طالب در کجاست، جای طالب در دوحه است. حالا طالبان هم باید مردم را به دوحه بخواهند و آنان هم به طرف مردم بیایند. آنان هم باید انعطاف پذیری را اختیار کنند و این طرف هم باید چنین کنند. باید گفتگوها انجام شود.
پس از گشایش دفتر طالبان در دوحه در میان افغان ها این امیدواری ها پیدا شد که ممکن افتتاح این دفتر سبب به میان آمدن صلح و ثبات دائمی در کشور گردد. اما مخالفت های اخیر با افتتاح این دفتر و سخنان نماینده های طالبان به تداوم جنگ در افغانستان این امیدواری ها را به یأس مبدل کرده است، زیرا تا هنوز معلوم نیست که افتتاح دفتر طالبان در قطر تا چی حد به آوردن صلح و ثبات در افغانستان کمک خواهد کرد.
رادیو آزادی ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:23 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم سایر گزارش‌ها را از افغانستان ادامه می‌دهیم. مسئولیت مرکز تعلیم و تربیت پلیس ملی در شهر کابل امروز از نیروهای بین المللی به وزارت داخله افغانستان رسما سپرده شد. با گفته مسئولان وزارت داخله افغانستان این مرکز که در یک وقت ظرفیت آموزش 850 پلیس را دارد، مسئولیت پیشبرد آن را قبلا نیروهای ایتالیایی و آمریکایی در چارچوب ناتو به عهده داشتند. در مراسم سپردن مسئولیت این مرکز به وزارت داخله افغانستان، سفیر آمریکا در کابل گفت که حالا نیروهای افغان توانایی پیشبرد آن را دارند و همکاری آنها با این مرکز پلیس ادامه خواهد داشت. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهند.
مراسم رسمی سپردن مسئولیت مرکز تعلیم و تربیت پلیس ملی کابل از نیروهای آمریکایی و ایتالیایی به وزارت داخله افغانستان بر روز شنبه انجام شد.
افغانستان اسلامی جمهوری دولت دیمیلی بیرق دیپورتکی دو احترام دیپارا. روان گرد.
با گفته مسئولان وزارت داخله افغانستان، استادان این مرکز آموزشی پلیس پیش از این هم افغان‌ها بودند و نیروهای بین‌المللی با آنان در عرصه‌های مختلف همکاری می‌کردند. معشوق احمد سیلاب، قمندان عمومی تعلیم و تربیه پلیس، در این مراسم در مورد به خبرنگاران چنین گفت:
امروز این روند در مرکز کابل انجام شد و شما دیدید که با مراسم با شکوهی تسلیم شدند. با آنکه پیش از این هم تمام استادان الحمدلله داخلی بودند، هم از دانش و تعلیمات بسیار خوب برخوردار بودند. دادن آموزش را آنان به پیش می بردند. حالا انشالله نیز ما این کار را به پیش می بریم.
آقای سیلاب می گوید که مرکز تعلیم و تربیه پلیس ملی در کابل ظرفیت آموزش 850 پلیس را در یک وقت دارد. به اساس معلومات وزارت داخله افغانستان، هم اکنون 13 مرکز آموزشی برای پلیس ملی در سراسر این کشور فعالند که حدود 12,000 پلیس در این مراکز مصروف فراگیری تعلیماتند. مسئولان در این وزارت میگویند که از میان این مراکز تا حالا مسئولیت 10 مرکز آن به نیروهای امنیتی افغان سپرده شده و قرار است مسئولیت 3 مرکز باقی مانده را نیز به زودی این نیروها به دوش گیرند. در مراسم واگذاری مرکز تعلیم و تربیه پلیس در کابل، سفیران آمریکا و ایتالیا در افغانستان نیز حضور داشتند. آنان وعده سپردند با آنکه مسئولیت این مرکز به نیروهای امنیتی افغان سپرده شد، اما همکاری آنان با این مرکز همچنان ادامه خواهد داشت. نیک فارلند، سفیر آمریکا در بخش حاکمیت قانون در کابل، گفت که اکنون نیروهای امنیتی افغان توانایی پیشبرد مراکز آموزشیشان را دارند.
ما اطمینان داریم که وزارت داخله توانایی ارائه آموزش با افسران خود را دارد. همچنان مطمئن هستیم که حکومت افغانستان می تواند مسئولیت این مرکز تربیوی را با خوب بودت بگیرد.
به اساس گزارش ها تعداد نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر به 350,000 می رسد که به باور آگاهان نظامی آنان هنوز هم به آموزش های مسلکی بیشتر نیاز دارند. آنان تأکید می کنند که این نیروها در کنار مشکلات در بخش قوای هوایی با کمبود تجهیزات نیز روبرو اند و جامعه جهانی به خصوص آمریکا باید در این راستا توجه جدی کنند.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از غیرحاضری شماره از نماینده ها و عدم حضور آنها در اجلاس عمومی انتقاد کرد. معاون اول مجلس امروز با اشاره به این مسئله گفت که وکلا به جای اعتراض ها بالای حکومت باید اشتباهات خود را رفع سازند. در این حال شماره از وکلای حاضر در ولسی جرگه می خواهند تا در خصوص این وکلا یک تصمیم جدی گرفته شود. جاوید حسن زاده از کابل گزارش می دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه با انتقاد از عدم حضور برخی از وکلا در جلسات عمومی میگوید این وکلا بیشتر اوقاتشان را در چایخانه و یا خارج از تالار سپری میکنند. میرویس یاسینی، معاون اول ولسی جرگه که براز شنبه ریاست مجلس را به عهده داشت، با اشاره به غیرحاضری برخی از وکلا گفت آنان به جای اعتراض بالای حکومت باید بالای خودشان اعتراض کنند. وای در ادامه گفت:
خود حساب نداریم، هیچ کار کنگونه میتاریم که حساب نباشیم. من صد دفعه زنگ زدیم که ما متوجه هستیم این مردم باید بفهمن که چیزی وکیلیم از چای خانه است، چیزی وکیلیم از خانه را نهه بنیت هم همین کار پیش نمیشه دیگر کسی اعتراف بکنه برای حکومت بالای هیچ کس بالاخ اعتراف کنه.
معاون اول ولسی جرگه همچنان گفت که پس از این دروازه های چایخانه را مسدود میکند. این سر و صدا پس از آن بالا شد که ولسی جرگه برازشان برای ماده ششم قانون امور زمینداری و طرح قانون نمایندگی تجارتی بحث کردند. در ساعت اول جلسه 125 وکیل در تالار موجود بود و به حضور این تعداد روی ماده قانون زمینداری تصمیم گرفته شد و به تصویب رسید. اما در خصوص تصمیم گیری بالای ماده های طرح قانون نمایندگی تجارتی، شماری از وکلا تالار را ترک گفتند که این مسئله سبب خشم هیئت اداری گردید. پیش از این نیز چندین بار هیئت اداری ولسی جرگه از غیرحاضری شماری از وکلا در جلسات عمومی انتقاد کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه گفته است که عدم حضور برخی از وکلا در جلسات عمومی سبب کندیکار و به تاخیر افتادن تصویب قوانین شده است. دو سال قبل ولسی جرگه برای نخستین بار اسمای 52 تن از وکلای غیرحاضر را در یک نشست عمومی اعلام کرد. برخی از وکلای حاضر در جلسه روز شنبه خواهان دادن جزای انضباطی برای وکلای غیرحاضر گردیدند. آنان انتقاد کردند که وکلای غیرحاضر بر علاوه اجلاس عمومی در جلسات کمیسیون ها نیز حضور ندارند. میرداد نجابی و محمد اکبر استانکزای دو تن از این وکلا.
تعدادش مصرف کارهای شخصی شون از تعداد مصرف کارهای تجارتی است. یک جزای انضباطی که در اصول وظایف داخلی اگر داشته باشیم او را تطبیق میکنیم. آماده شوند که در جلسات عمومی و جلسات کمیسیون حضور به هم رسانیم.
قسمی که وکلا گفتند تا زمانی که یک تصمیم گرفته نشود نصاب هیچگاه تکمیل نمی شود. ما در کمیسیون خاص برای دو ماه وقت تعیین کرده ایم. تا حال ما در 6 جلسه که گرفتیم هیچ کاری کردن نتوانستیم و خاطر که نصاب تکمیل نیست. عدم حضور نمایندگان مردم با اجلاس عمومی متهم شدن بعضی از این افراد به فساد و قاچاق و دیگر کارهای غیرقانونی حیثیت و اعتماد ولسی جرگا را نزد مردم پایین آورده است. برخی از مردم میگویند بیشتر از این وکلا به خاطر منافع شخصی خودشان به ولسی جرگا آمدند و هیچگاه به فکر مردم و کسانی که به آنان رای دادند نیستند.
و با این گزارش جاوید حسن‌زاده در مورد غیرحضوری نماینده های ولسی جرگا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان یک بار دیگر تاکید کرد که تصمیم نهایی درباره صلح با طالبان باید در افغانستان گرفته شود. حکومت افغانستان مسئولیت رهبری مرکز آموزش پلیس را امروز از نیروهای خارجی به عهده گرفت. گزارش ها از نورستان می رسانند که والی نامنهاد طالبان در این ولایت با 3 تن از همراهانش کشته شده است. وزیران خارجه کشورهایی که به گروه دوستان سوریه معروفند امروز در قطر با هم ملاقات کردند. مقامات هندی میگویند تلاش هایشان را برای نجات هزاران تن شدت بخشیدند که در نتیجه سیلاب و لغزش زمین در مناطق شمال شرقی این کشور گیر ماندند. پلیس پاکستان گفته است فرد در شهرک نوشیره واقع در شمال غرب این کشور بالای یک هنرپیشه جوان تیزاب پاشیده و او را زخمی ساخته است. و مقامات امنیتی میگویند دست کم 9 تن در حملات جداگانه بالای ماموران پلیس در شهرک های شمالی عراق امروز کشته شدند.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم و گزارش های خبری را هم ادامه میدهیم. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا میگویند که با کمک های اقتصادیشان با افغانستان ادامه خواهند داد. رئیس این نهاد امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تا چند ماه آینده نشست مشترک تجار افغان امریکایی به هدف انکشاف اقتصاد افغانستان در امریکا برگزار خواهد شد. در این نشست وزیر تجارت و صنایع افغانستان روی ادامه کمک های اقتصادی امریکا با افغانستان پس از سال 2014 میلادی تاکید کرد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان اتاق تجارت مشترک آمریکا و افغانستان بر گسترش روابط تجارتی دو کشور تاکید کرده و میگویند که رشد اقتصاد این کشور برای آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. رئیس این اتاق میگوید آمریکا آماده است تا با کمک‌های مالیش به هدف انکشاف اقتصاد این کشور پس از سال 2014 میلادی ادامه بدهد. دان ریتر این مطلب را روز شنبه در یک نشست مشترک اتاق تجارت افغانستان آمریکا در کابل بیان کرد و گفت که آمریکا بر علاوه کمک‌هایش در بخش سیاسی و نظامی در بخش اقتصادی نیز با همکاری‌هایش با این کشور ادامه می‌دهد.
ما از یک دهه به این طرف در اینجا آمده ایم تا روابط اقتصادی میان افغانستان و آمریکا را مستحکم سازیم. ما تلاش می‌کنیم در دهه آینده نیز به همکاری‌های خود ادامه بدهیم. همکاری ما به چگونگی سند امنیتی و بخش‌های جنگی وابسته نیست. ما می‌خواهیم همکاری خود را با ادارات و وزارت‌های افغانستان داشته باشیم.
اتاق مشترک افغانستان و امریکا در سال 2003 میلادی ایجاد کردید و هدف آن رشد اقتصاد افغانستان خوانده شده است. رئیس این اتاق گفت که کشورش تلاش میکند تا سرمایه گذاران خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان نماید. امریکا در بیش از 10 سال گذشته بر علاوه کمک مالی در بخش اقتصادی صدها میلیون دلار را در دیگر بخش های افغانستان به مصرف رسانده است. مسئولان اتاق تجارت مشترک آمریکا و افغانستان در حال روی جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان بحث می کند که اتاق تجارت افغانستان از موجودات برخی مشکلات پیش روی تجارت افغان نگرانی دارد. مسئولان این اتاق که روز شنبه در نشست مشترک مسئولان اتاق افغانستان و آمریکا حضور داشتند گفتند که هنوز هم به بسیاری از مشکلات تجارت افغان توجه نشده است. نبود امکانات خوب سرمایه گذاری چون برق، آب، قرضهای طویل مدت و ناامنی از مشکلاتی هستند که سرمایه گذاران افغان همواره به خاطر آن شکایت کردند. آنان از آمریکا و برخی از کشورهای دیگر خواستند که به کمک‌هایشان به افغانستان در بخش اقتصادی ادامه بدهند. از سوی دیگر وزیر تجارت و صنایع افغانستان روی تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد. انور الله قهدی گفت تقویت روابط اقتصادی میان افغانستان و امریکا و افغانستان کمک میکند تا پس از سال 2014 میلادی و مشکل اقتصادی روبرو نشود.
هر قدر محیط بزنس خوب باشه ولی اگر برای سرمایه گذاری امکانات موجود نباشه کدام فایده خاصی برای سرمایه گذار نداره. اقتصاد افغانستان از چند سال گذشته بسیار زیاد متکی به کمک‌ها بوده و این کمک‌ها اگر یک دفعه قطع شوه راستی هیچ کس هم اوره اداره کرده نمیتاره. فضل خداست که تعهدات بین المللی که شده این کمک‌ها قطع نمیشه، ممکن یک اندازه کم شوه ولی خدا کنه که می کمبودی که به ایمیا به صورت تدریجی باشه تا بتونیم که با خود به او عیار بسازیم.
هرچند در بیش از 10 سال گذشته در بخش تجارت در افغانستان صدها میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته، اما بیشتر از سرمایه گذاران با توجه به وضعیت امنیتی نگرانند. گفته می شود که شماره سرمایه گذاران داخلی و خارجی و سبب ادامه ناامنی ها سرمایه هایشان را از افغانستان بیرون انتقال دادند. اما مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری می گویند که در سال جاری روند سرمایه گذاری در این کشور نسبت به سال قبل بهتر شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:35 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم تحولات منطقه و جهان. قرار است ایالات متحده آمریکا حضور نظامیش را در اردن گسترش بدهد. این اقدام به خاطر صورت می‌گیرد تا از سرایت بحران سوریه به این کشور که متحد آمریکاست جلوگیری شود. اردن یگانه کشور اسلامی نیست که آمریکا در آن حضور نظامی دارد و اکنون تعداد اساکر خود را در آنجا بیشتر می‌سازد. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا که قبلا 250 اسکر در اردن داشت، اکنون تعداد سربازان خود را در این کشور به 1000 نفر بلند می‌برد. با گفته ای مقامات آمریکایی، از جمله هزاران عسکر آمریکایی که برای تمرینات بزرگ مشترک به اردن رفته بودند، 700 نفر آنها در اینجا میمانند و این قوا توسط طیاره‌های جنگی F-16 و راکت‌های پاتریوت حمایت خواهند شد. این تصمیم در یک زمان اتخاذ شده است که آمریکا می‌خواهد به شورشیان سوریه اسلحه بدهد. اردن یگانه کشور عرب مسلمان نیست که آمریکا در آن حضور و یا پایگاه دارد. بعد از اشغال کویت توسط رژیم صدام حسین در عراق، عملیات بزرگ تحت رهبری آمریکا در منطقه شروع شد و قوای عراق به ترک کویت مجبور شدند. برای جلوگیری از تکرار این عمل و همچنان کوتاه کردن دست دخالت ایران، ایالات متحده 15,000 سرباز خود را در پایگاه‌های مختلف در کویت مستقر ساخته است. در عربستان سعودی هم چندین قرارگاه نظامی آمریکا وجود دارد که 5,000 عسکر آمریکایی در آنها مستقر می‌باشند. بزرگترین مرکز آن قرارگاه ملک خالد است. ترکیه که در پیمان ناتو متحد آمریکا می باشد نیز یکی از کشورهایی است که آمریکا در چارچوب ناتو در آن حضور نظامی دارد. در بحرین فرقه 5 قوای بحری آمریکا با کشتی‌های طیره‌بردار مستقر می باشند و بر آب‌های خلیج نظارت دارند. از جمله 1,400,000 عسکر آمریکا، بیش از 350,000 نفر آنها در 130 کشور جهان تقسیم شدند. تا قبل از وقایع 11 سپتامبر سال 2001 اکثریت این پایگاه‌ها در کشورهای اروپایی و شرق آسیا مستقر بودند، اما بعد از آغاز جنگ علیه تروریسم در افغانستان و جنگ عراق مرکزیت آنها به شرق میانه انتقال کرد. مهران کامروا مدیر مرکز تحقیقات بین المللی و منطقوی در شعبه پانتون جورج تاون در قطر میگوید قبل از جنگ اول خلیج حفظ منابع نفت، تضمین امنیت دولت اسرائیل و مبارزه با تهدیدها به منافع آمریکا دلیل اساسی حضور آمریکا در این منطقه به شمار می‌رفت. آمریکا علاوه بر آن با بسیار کشورهای دیگری که در آنها حضور نظامی ندارد، پیمان‌های استراتژیک را امضا کرده است که در صورت ضرورت می‌تواند از تأسیسات نظامی آنها نیز استفاده نماید.
حسن روحانی هفته گذشته وایس رئیس جمهور منتخب ایران اعلان شد و برای 4 سال دیگر در قدرت باقی خواهد ماند. مهدی مهدوی آزاد، یکی از خبرنگاران شناخته شده ایران، برای 5 سال به حیث یکی از حامیان آقای روحانی بود، اما او 2 سال پیش ایران را ترک کرد. آقای آزاد در حال حاضر در جرمنی زندگی می کند. گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو آزادی در واشنگتن با این حامی پیشین رئیس جمهور منتخب ایران صحبت کرده و نخست از او درباره شناختش از آقای روحانی پرسیده است. آقای آزاد در پاسخ می گوید
آقای روحانی یک در واقع شخصیت روحانی به شدت پراگماتیسته
مشخصه ای که همه از همه نزدیکانش به خوبی میشناسن این هست که در حوزه مسائل اجتماعی بسیار آدم باز و در واقع بسیار آدمی است که نزدیک به استانداردهای غربی، در حوزه مسائل سیاسی کمی بسته‌تر عمل میکنه، کمی در واقع محافظه‌کارانه‌تر عمل میکنه. آقای روحانی داره تحصیلات خوبی هست، البته اقراق شده در رسانه‌های مختلف، میگم ایشون به 5 زبان مسلط خیر، اما ایشون به عربی، فارسی و انگلیسی حرف میزنه. بسیار آدم زیرکی است، تقریبا کسی نمیتونه به ایشون اطلاعات غلط بده، سوالات بسیار دقیقی میپرسه، در هر موضوعی خودش مطالعه میکنه و خودش حرف داره برای گفتن، و در مسائل امنیت ملی و مدیریت کلان قدرت داره یک تئوریست برای خودش، تئوری که کمتر در بین روحانیون محافظه‌کار ما میبینیم. تئوری اصلی آقای روحانی این هست که روحانیت حاکم بر ایران بالاخره باید تصمیم خودش رو بگیره که میخواد بر ایران حکومت کنه یا نه، میخواد ایدئولوژیک عمل بکنه یا پراگماتیست باشه، عملگرا باشه. اگر میخواد بر ایران حکومت کنه و عملگرا باشه، این راهش نیست. بنابراین انتقادات خیلی جدی به برخی از رفتارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی داشته و داره.
در سوال دیگر از مهدی مهدوی آزاد پرسیده شده که روابط حسن روحانی با آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در کدام سطح است و آنها تا چه حد به هم نزدیک هستند. او در پاسخ میگوید
آقای روحانی رابطه خیلی خوبی با آقای خامنه‌ای برقرار کرد، به واسطه اینکه واقعا در بین روحانیون، بدون اقراق دارم عرض میکنم، یکی از با اطلاع ترین و با سواد ترین هاشون هست در عرصه امنیت ملی. حدود 2 دهه است که نماینده آیت الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی بوده، الان ریاست مرکز تحقیقات مجمع رو داره. درسته که توسط آقای هاشمی منصوب شده، اما اجازهش رو از آیت الله خامنه ای گرفته. پرونده هسته‌ای رو اساساً با در واقع هماهنگی شخص آیت الله خامنه ای پیش می برد، به رغم انتقاداتی که بعداً اصولگرایان وارد کردند و فضایی که ساختن که ایران تسلیم شد، اما گام به گامش با حمایت آیت الله خامنه ای بود. رابطه این دو رابطه بسیار نزدیکی است. آیت الله خامنه ای آقای روحانی رو قبول داره به عنوان یک کارشناس امنیت ملی، ایشون رو قبول داره به عنوان یک آدم بسیار با اطلاع و بسیار مطلع، اما آقای خامنه ای یک زاویه کوچک با آقای روحانی داره و اون همین هست که آقای خامنه ای ایدئولوژیک فکر میکنه و آقای روحانی مطلقاً ایدئولوژیک فکر نمیکنه. این زاویه کوچک ممکن هست منجر به برخی از تنش‌ها بشه.
بخش از اظهارات مهدی مهدوی آزاد، یکی از حامیان پیشین حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران را شنیدید که با خبرنگار رادیو آزادی در واشنگتن انجام داده بود. یک قراردادی سابق استخبارات ملی امریکا با چندین مورد مختلف متهم شده است بر ادوارد سندون اتهامهایی در خصوص سرقت دارایی، مکاتبه معلومات امور دفاعی ملی و ارسال این معلومات به افراد غیر مسئول وارد شده. او در ماه گذشته پس از آن که کارش را در یک سازمان امنیت ملی امریکا در هوایی ترک کرد به هنگ کنگ فرار نمود. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه خواهد آمد، اما حالا گزارش را در این مورد بشنویم که غفور ملکزاده متین بر اساس گزارش مرکز خبری رادیو آزادی تهیه کرده.
حکومت ایالات متحده امریکا ادوارد سنودن یک قراردادی سابق سازمان استخبارات ملی امریکا را به اتهام جاسوسی و فاش ساختن پروگرام معلومات محرم استخباراتی متهم نمود و از مقامهای هنگ کنگ خواست تا وی را بازداشت نماید. اعتراض علیه سنودن در یک محکمه فدرال امریکا در الکساندریه ویرجینیا، جایی که دفتر مرکزی اداره استخدام کننده سابق او قرار دارد، ارائه شد. در اسناد ارائه شده محکمه، سنودن به سرقت دارایی حکومت امریکا، مکاتبه معلومات مربوط به امور دفاع ملی و ارسال معلومات محرم استخباراتی به اشخاص غیر مجاز و غیر مسئول متهم شده است. هرگاه در هر یک این 3 قضیه مجرم شناخته شود، حد اکثر 10 سال در زندان خواهد بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد ایالات متحده امریکا از هنگ کنگ خواسته سنودن را موقتاً بازداشت نماید. مقام‌ها در هنگ کنگ که تحت اداره چین در این مورد تبصره نکردند. اعتراض علیه سنودن زمان فاش گردید که روزنامه گاردین چاپ انگلستان به اساس اسنادی که توسط سنودن تهیه شده گزارش داد که اداره استخبارات بریتانیا یک عملیات وسیع نظارتی مخابرات تلفن‌ها و انترنت بین‌المللی را برا انداخته است. در گزارش‌ها گفته شده یک از سه اداره استخبارات بریتانیا حجم بزرگ از معلومات را که از طریق الیاف فایبر نوری مکالمات تلفن‌ها و فعالیت‌های جهانی را ثبت و ذخیره کرده است. در راپور همچنان گفته شده که تحلیلگران بریتانیایی و آمریکایی به این معلومات گوش دادند. ادوارد سنودن همچنان فاش ساخته که حکومت آمریکا از یک محکمه محرم به منظور جمع‌آوری معلومات مانند زمان مکالمات، مدت مکالمات و نمبر تلفن ها نیز استفاده کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های استخباراتی این کشور از این پروگرام دفاع نموده و گفتند این یک کار قانونی و یک ابزار با ارزش برای جلوگیری از عملات تروریستی می باشد. اما منقدین می گویند این کار تخلف از قانون اساسی امریکاست که در آن حقوق شخصی امریکایی ها تضمین گردیده است. محل بود و باش سنودن در حال حاضر معلوم نیست و این هم روشن نمی باشد که آیا سنودن هنگ کنگ را ترک کرده است یا خیر. سنودن در ماه گذشته بعد از این که وظیفه اش را در یک سازمان امنیت ملی در هاوایی ترک گفت به هنگ کنگ آمد. هنگ کنگ یک مستعمره سابق کشور بریتانیا است. این مستعمره در سال 1997 زمانی که به اداره چین سپرده شد یک سیستم قانونی جداگانه را حفظ کرد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان گرامی و شنونده عزیز سلام، آرزو میبرم جور و صحتمند باشین. آیا هنوز منتظر تغییر رنگ یونیفرم مکاتب هستین؟
یک سال گذشت مگم یونیفرم تغییر نکرد، بازم مینیمم سال باز اینه سیاه‌سفید میپوشیم.
پس در این مورد گپ های از شاگردان، وزارت معارف و پلیسی جرگه داریم که به نشر خواهد رسید. و تعقیب و از عواقب بعد حمل نمودن سلاح‌های جارحه در داخل مکاتب و راه‌های جلوگیری از او را با خبر خواهد شدیم. امید تا آخر برنامه با ما باشد. جوانان عزیز، قسمی که همه در جریان هستیم، وزارت معارف نسبت به سالهای گذشته در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های داشته و در سیستم معارف برخی تغییرات و تحولات به وجود آمده. اما چیزی که از سالهای زیاد تغییر نکرده و به همون شکل و رنگ سابق مانده، یونیفرم مکاتب دولتی است. در حال حاضر چادر سفید و پیراهن تنبان سیاه لباس مخصوص شاگردان مکاتب دولتی است و لباس سیاه شاگردان در فصل تابستان که گرمی هوا و تابش آفتاب بیش از هر زمان دیگر اذیت کننده است، برای شاگردانی که در فضای باز و یا هم داخل خیمه ها درس می خوانند طاقت فرسا شده. هرچند دو سال پی هم گزارش با شکایت شاگردان مکاتب مرکز و ولایات در این مورد داشتیم، اما این مشکل تا حال راه حل خود پیدا نکرده. امسال باز هم با شکایت شاگردان، معلمین و خانواده های دانش آموزان مرکز و ولایات روبرو شدیم. خب بیاین که در آغاز حرفای برخی از متعلمین که با خود داریم بشنویم.
اسمش شریفه است، متعلم صنف 11 هم لیسه عالی آریانا. رنگ خوب است ولی بسیار زیاد گرمی است و باعث از این میشه که زیادتر شاگردان حتا مضوف کنند. خاطر امی لباس سیام است که حتا در بدن بعض حال لکه هم پیدا شده و این خاطر بسیار زیاد مزاحمت خزیات میکنه ولی مجبور هستیم که بپوشیم.
موسکا از مکتب سدلوسیلیستم. البته تو رنگ بسیار خوب نیست، به خاطر که یکی البته فضای افغانستان بسیار چتر است، زود با میل لباس خاک کش میکنه و امی رنگ سیاه خودش نشانی جگرخونی است. تقاضای ما می است که یک رنگ دیگه شود.
سلام
تورپیکای حقیار او د بیبی هوا د لیسې ده.
نوم ما تورپیکای حقیار متعلم صنف نهم لیسې بیبی هوا از ولایت ننګرهار. اگر یک رنگ دیگه به یونیفرم ما انتخاب میشد بهتر بود. مثلا یک رنگی که مایل به سفیدی می داشت خوب بود، چرا که رنگ سیاه آفتاب زیاد به خود جذب میکنه و به انسان ضرر هم میرسانه و کسایی که حساسیت دارن زود مریض میشن. خودم هم از خاطر همین لباس سیاه که هر روز میپوشم و مکتب میرم دچار همین مریضی شدیم.
هناس متعلم صنف دهم در مکتب آیشه درانی هستم. امیل لباس یونیفرم مکتب ما رنگ سیاه است. ایره شخصا خودم خوش ندارم. تنها منی بلکه تمام صنفم خوش نداره. به خاطر که رنگ سیاه است، تاریک است. مخصوصا اگر ما در گرمی ببینیم بسیار افتاب کش میکنه. مثلا ما رمضان ما میگیم که بسیار آدم گرم میشه. ایت نمیتونیم مثلا در لباس سیاه در افتاب در بیرون در دقت کنیم.
هرچند برای شماری از مکاتب خصوصی یونیفرم شاگردان به رنگای دیگه تعیین شده، اما در مکاتب دولتی این لباس به رنگ و شکل سابق او هنوزم چشمگیر و برای اکثر شاگردان دلگیر است. سحر شاگرد یکی از مکاتب شهر کابل میگه سال پیش ما شنیدیم که رنگ یونیفرم مکاتب تغییر میکنه. ما بسیار خوش شدیم، اما این مسئله عملی نشد.
رنگ سیاه خوب نیست، بخاطر که یکی در بیرو که برای افتاب جذب میکنه، به خود بسیار حالت آدم خراب میکنه. دیگه ای که در کابل خوب بسیار خاک است، پوشیده اصلا نمیشه. بو پوشی بین قباس سعی کنی که رنگ پتلون از سیاه به خاکی تبدیل شده. دیگه نیم سال گذشته در مکتب ما آوازه شده بود که رنگ یونیفرم تان تغییر میتیم. من بسیار خوش بودم، تنها منی بلکه تمام صنفیه ما خوش بودن. هیچ کس توجه نکرد. یک سال گذشت مگم یونیفرم تغییر نکرد، بازم مینیمم سال باز اینه سیاه و سفید میپوشیم. دیگه از وزارت معارف خواهشمند هستیم که لطفا جدی فکر کنن که رنگ یونیفرم ما را تغییر بدن.
خب به همین قسم استادان و خانواده های شاگردان هم خواهان تغییر رنگ یونیفرم شاگردان به رنگای دیگه هستند. هما که مادر شش طفل می باشه میگه رنگ سیاه یک رنگ خسته کن و نشانه از ماتم است. از نگاه روحی هم بالای روح روان انسان تاثیر خوب نداره.
بسیار رنگایی است که باید میتونه که هر مکاتب یک رنگ انتخاب کنه. مثلا بسیار مکاتب شخصی دیدین چه خوب رنگایی را انتخاب کرده. بیاز ما مردم دیدین که اضافه تر به رنج و غم گفت یگانه هستیم. صرف هم خاطر میخوایم اگر رنگ روشن تر مکاتب یا معرف شهر انتخاب کنه بسیار بهتر میشه. حتی به خدا دخترکم باور کنین روزا میگه مادر اگه ایواز می رنگ سیاه یک رنگ روشن دیگه می بود چقدر خوب است. ایرا میشویی امورا میشوشتی.
خب در این مورد دکتران میگن رنگ سیاه 75% شعاع آفتاب جذب میکنه. با عید تابستانی که گرمی هوا در اکثر ولایات و مرکز تا 40 درجه میرسه، برای شاگردان به خصوص اطفال طاقت فرسا است. همچنان شعاع آفتاب دارای تاثیرات سو بالای جلد داشته و در کوتاه مدت سبب بروز حساسیت های آفتابی، سوختگی جلد، تیره شدن جلد، لکه های جلدی و حتی منجر به سرطان جلدی هم میشه. و ما بازم این موضوعات جمع‌آوری کرده و راهی وزارت معارف شدیم و از امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف پرسیدیم. با آنکه سال گذشته وزارت معارف وعده داده بود که در مورد تغییر یونیفرم دختران مکاتب توجه خواهد داشتن، اما دلیل ای که تا حال رنگ لباس متعلمین تغییر نکده در چی است؟ او در پاسخ گفت
تغییر یونیفرم شاگردان اوناس در معارف افغانستان یکی از موضوعات بود که سال گذشته ما رویشان بحث صورت گرفت در شورای عالی وزارت معارف. از اینکه این موضوع به جدیت از طرف شاگردان مطرح تا هنوز نشده، نظریات مختلف بود. بعضیشان امیر تایید میکردن و بعضیشان خواستار تغییر بودند این یونیفرم. تا هنوز موضوع به مرحله اولی خود باقی مانده. من مطمئن هستم که رهبری وزارت معارف روی از این موضوع بحث میکند. بعضی شکایات برای ما رسیده، ولی با تایید این یونیفرم هم بعضی نظریات با ما شریک ساخته شده. از این خاطر ما تا هنوز در این رابطه تصمیم قاطع به تغییر این یونیفرم نگرفتیم. پس این موضوع است که زیادتر رفت دارد به خود شاگردا. من مطمئن هستم که اگر به شکل دسته جمعی اونا یک شکایتی به وزارت معارف در این راستا داشته باشند و همهشان متفق باشند در این راستا، وزارت معارف تصمیم میگیره. این تصمیم برای ما رایگان است و هر تصمیمی که به نفعشان باشد ما اون تصمیم میگیریم.
خوب خواستیم بفهمیم که آیا این موضوع با کمیسیون معارف در ولسی جرگه افغانستان مطرح شده یا خیر. از کمال ناصر حصولی عضو کمیسیون امور دینی و فرهنگی معارف در ولسی جرگه افغانستان پرسیدیم، گفت تا حال کدام شکایت در این مورد به ولسی جرگه نرسیده، اما در اجندای شورا روی این مسئله بحث خواهد شد.
اصلا با ما تا امروز کدام شکایت رسمی در مورد نرسیده است و من وعده میتم اگر در مورد کدام شکایت از طرف متعلمین برسد ما در کمیسیون امور دینی و فرهنگی مورد بحث این موضوع را خواهد گرفتیم و طی یک طرح قانون این موضوع را به تالار پیشنهاد خواهد کردیم تا سرشان رای گیری بکنن، تا رنگ را که در فضای اینمیال گرمی 33 و 37 و 40 درجه که در تمام ولایات افغانستان هست روزانه و متعلمینی که با رنگ سیاه لباس می پوشند و در مکاتب که هیچ نوع سهولت برایشان موجود نیست در مقابل گرمی، فکر میکنم که ضرر داره. من برای شما وعده میتم که انشالله در اجندای کمیسیون خود و در اجندای ولسی جرگه خواهیم داشت این موضوع.
پس ما هم با امید روزی هستیم که ولسی جرگه افغانستان و وزارت معارف روی این مسئله غور نمایند تا دیگر شاگردی از بابت لباس سیاه و تاثیرات او شکایت نداشته باشد.
راه مکتب است جاده بهش، راه زندگی راه سرنوشت.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
قلم جهان سبز می شود، سبز می شود، جنگل زمان سبز می شود، سبز می شود.
خوب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. با آنکه در سالهای اخیر وزارت معارف در برخی از موارد پیشرفت‌های زیادی در زمینه تحصیل دانش آموزان در افغانستان انجام داده، اما به گفته عده‌ای از مردم با آن هم تعلیم و تربیت در مکاتب به شدت آسیب دیده و گراف آموزش پرورش نسبت به دوره‌های چند دهه قبل قوس نزولی دارد. عده‌ای از شاگردان مکاتب میگن در برخی از مکاتب نظم و دیسیپلین لازم وجود نداره، شاگردان مکاتب با کار چاقو و اسلحه جارحه وارد صنوف درسی میشن و شاگردان و حتی استادان مورد تهدید قرار میتن. به همین گونه شاگردان مکاتب گاه به جان هم میفتن و درگیری های فراوان در میان شاگردان به وجود میآید که سبب قتل و زخمی شدن اونا میشه. نبید الله یک تن از شاگردان لیسی ستاره میگه برخی از شاگردان بدون ای که انضباط دروازه مکتب بفهمه با خود چاقو کارت پنجه بوکس داخل مکتب میارن.
در مکتب بیماری همه روز جمع میشه بچه های صفای 12 در بین خود چاقو بوکس پنجه چوب همه چل میگرم همش در بین خود جنگ کرد میرن وقت اسکر یا میرن از روی مکتب ها سر دیوال مکتب میگرم میگریزن.
تان دروازه تلاشی
دارن؟ بچه ها انضباط های در بین خود اندیوالی دارن، دوستی رفاقه دارن، چیز نمیگن دقت تلاشی میگن خوب میبینن در بغلشون هر چیز می باشه داخل مکتب میکنم که برین داخل برین آرون در مکتب نظم مراعات نمیکنن.
برخی ها علت ای اقدام جوانان تاثیرگذاری گروه های مسلح همسن و سالشان برتری جویی و کسب قدرت کاذب عنوان می کنند. هارون یکی دیگه از متعلمین مکاتب شهر کابل چشم دید خود که در مکتبشون رخ داده قصه می کنند.
بچه ها بود که برچم می آوردن، بوکس پنجه می آوردن، فنکچه می آوردن. چندین دفعه در اونجا جنگ شده که بوکس پنجه زدن که چیز اوزی نو خودش در جریان است که خبر دارم. دیگه بعضی وقتا کسی که برچم خورده این بچه ها کلش دیگه علاقش است لچک هستن به خاطر از این مکتب ما نداره.
خوب در کشوری که همه روزه از جنگ و سلاح و زور حرف به زبان بیایه بعید نیست که جوانان و نوجوانان او هم دانش آموزان تمایل به درگیری های فیزیکی نداشته باشند. حرفی است که با توجه به حس رقابت و برتری جویی در دانش آموزان هر کدام میخواین پیروز میدان باشند و گاهی اوقات ناگهانه دست به کارهای خطرناک میزنند. برخی از جوانان به خاطر مجهز بودن برای مقابله و خودنمایی سلاح های سرد یعنی چاقو و ابزارهای نوک‌تیز دیگر با خود حمل میکنند. فهیم محصل پوانزه تعلیم و تربیه پوانتون کابل میگه جوانان که سلاح های جارحه را با خود میگردانند به نوعی میخواین که خود در نظر دیگران بزرگ جلوه بتن.
به نظر ما ورود وسایل ناره و جاره در محیط های اکادمیک یکی از خواست های جوانان است به منظور جلوه دادن خود که ما بزرگیم، چون ما در طول دهه هایی که گذشته با این چنین چیزها خو گرفتیم، بنان ما بزرگمنشی خود را در همراهی با و همسویی با این وسایل میدانیم و حمایت مسئولین از همچو افراد به منظور این که خودشان بزرگند یا آشنا در حوزه یا قماندانی و وزارت ولایت دارن باعث از این میشه که مشکل بالا بره. بیش از این دیگر مرا مزن میزنی، بزن سخن بزن. فکر میکنم برای زدن سخن خوب چیز است نه این چیزا.
اما مسئولان وزارت معارف میگن قبلا این گونه مشکلات بیشتر بود و حالا تا حدودی کنترل شده. امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف گفت که اونا در مکاتب توجه جدی نمودن و از پلیس در این ارتباط کمک خواستن تا جلوی این گونه مشکلات گرفته شود.
چنین حالات ما سابق بیشتر شاهدش بودیم در مکاتب. از همین خاطر برای این در قانون جا داده شد و بعضی مکلفیت‌ها با بعضی ارگان‌های داخلی متوجه ساخته شد و ما امور انضباطی خود هم تشدید یافتیم در کل مکاتب و با مدیریت های مکاتب و برؤسای معارف در این راستا هدایت را صادر کردیم. روی همین ملحوظ که برای ما اولویت بود بعضی تدابیر گرفته شده چندین ریاست در این راستا کار میکنن و علاوه از او در قوانین به شکل جدی به این موضوعات جا داده شد. به همین اساس بعد از او ما شاهد کاهش و تقلیل حوادث هستند در مفاد، ولی به شکل کلی کس تضمین از این داده نمیتونه. شاید باز هم جوان هستن، جزء جامعه هستن، بعضی وقایع بعد شاید صورت بگیرد، صورت گرفته، ولی در این اواخر بسیار به حد اقل آن رسیده و امیدوار هستیم که دیگه هم به حد اقل آن برسد.
آقای ایمان در ادامه صحبت‌های خود گفت تنها وزارت معارف مسئول نیست. در این زمینه توجه و تشویق خانواده‌های شاگردان به مسئولیت پذیری و رعایت حصول اخلاقی و قوانین حاکم به جامعه دعوت کرده و ایره یکی از وجایب اونا میدانه. او میگه به مدیریت‌های مکاتب هدایت لازم فرستاده تا به صورت درست نظم و دیسیپلین مکاتب مراعات شود و اگر کدام شاگرد نظم و دیسیپلین مراعات نکنه مورد بازپرس قانونی قرار میگیرند.
همه روز شاگردایی که به مکاتب میاین از طرف یک گروه معینه به شکل نوبتی تلاشی میشوند، اشیای ممنوع برشان فهمیده شده و این اشیا باید داخل سیمپ آورده نشود و ممنوع قرار دادیم. در پلویشان ما یک ریاست مسئولیت داریم که یک نفر از اونها هم در این تلاشی‌ها حضور دارد و گاهی گاهی به شکل آنی هم ما تلاشی صورت میگیره در مکاتب. ای با ما کمک کرده که یک روبه مثبت در بین شاگردا ایجاد کند. من مطمئن هستم که اگر ما هر قدر امور زباطی را تشدید کنیم کمک اولیا نباشد، ما نمیتونیم چیز کنیم. به این اساس کمکشان بسیار مهم است. اگر ما مسئولیت خود را در مکتب ادا میکنیم، مهم است که اونا مسئولیت خود را در قبال اولادای خود در خانواده و فامیل ادا کنند.
از نقش ارزش فکری و نگرش والدین در نوع برخورد جوانان تا حد زیاد مؤثر است. به همی امید برنامه ایفتی هوای تازان به پایان میرسه. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از